بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. تسلیت عرض میکنیم. شب شهادت امام سجاد علیه السلام رو برام روایتی، البته یه نقل دیگری هست که شب 25 محرم شب شهادت هستش، و در این حال خب این نقل هم که شب 12 یعنی همین شب هست، اینم یه نقلیست که رسیده و احتیاطش به این هستش که خب هر دو شب رو آدم بتونه عرض ادب بکنه، چیزی کم نمیشه، به خصوص که شب 12 حالا خدمتون عرض خواهم کرد، علاوه بر شهادت امام سجاد علیه السلام، چون یه اتفاق دیگری هم در کربلا رخ داد، یعنی دفن اجساد مطهر شهدا هم در واقع مثل روز 12 مثل فردایی بوده، امشب شب دفن برای شهدای کربلا هم هست که از این جهت هم بجاست عرض ادبی بشه. در هر حال خدا رو قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، تا الان عزاداری های همه ما و شما بزرگوارها رو به کرمش قبول کرده باشه و ذخیره آخرتمون، و انشالله بتونیم درس های لازم رو از این ایام و لیالی گرفته باشیم، هدیه به پیشگاه مطهر سید الشهدا علیه السلام و اصحاب با وفا و بزرگوارش و امام سجاد صلوات الله و سلام علیه، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. من اجازه میخوام امشب رو یه جمع‌بندی از مباحث گذشته داشته باشم و بعد راجع به امام سجاد هم یه مختصری خدمتتون عرض خواهم کرد. کل بحثایی که شبهای قبل ما داشتیم شاید 3-4 نکته بود که اینها رو فهرستوار خدمتون عرض میکنم. نکته اول این بود که عرض کردیم که از طرف خداوند متعال و معصومین رابطه محبت با ما برقرار هست در حد بی نهایت از طرف پروردگار عالم. این رابطه عطوفت، شفقت و رحمت با ما برقرار، اولیاء خدا معصومین هم چون مظهر صفات خدا هستن، اونا هم همین رابطه رو با ما برقرار کردن. اون چی که متقابلا از ما توقع میرین استش که ما هم رابطه محبت رو با اونها برقرار کنیم، که اگر این کار رو کردیم تمام برکات تو زندگی ما جاری میشه، که برکاتش رو بعضیش رو عرض کردم، جریان تطهیر و نورانیت از اون بزرگوارها در ما جاری میشه، ما رو پاک میکنن، توکل، تسلیم، رضا، این صفات در ما احیا میشه، صفا و صمیمیت در روابط اجتماعی بین ما حاکم میشه. در هر حال این نکته اول که اگر ما رابطه محبت رو با اونها برقرار کنیم، این برکات رو در زندگی خودمون خواهیم داشت. نکته دوم این بود که عرض کردیم محبتی که ما باید با اونها برقرار کنیم صرف یک محبت خام عاطفی که گوشه دلمون یه محبت باشه اما تو رفتارها و عملمون هر کار دلمون خواست، این نیست. محبتی که تمام دین و روح دین در روایات شمرده شده، محبتی است که طلوع بکنه تو رفتارهای آدم، تجلی بکنه تو موضع‌گیری‌های آدم. آدم اگر حسینی هست رفتار حسینی هم داشته باشه، تو جبهه ابو عبدالله الحسین هم وارد بشه، فرهنگ امام حسین علیه السلام رو هم بتونه عملی بکنه، فرهنگ اهل بیت رو، و به تعبیر بهتر عرض کردیم تولی و تبری داشته باشه، یعنی نسبت به یک جبهه دلبستگی و نسبت به جبهه مقابل اهل بیت، جبهه کفر، جبهه و دستگاه ابلیس، تنفر و تبری، و سعیش باشه هیچ رگه‌ای از رگه‌های دستگاه ابلیس نه تو افکارش، نه تو عقایدش، نه تو اخلاقیاتش، نه تو رفتارش وارد نشه، که البته لازمش اینه که آدم بتونه دستگاه ابلیس رو هم بشناسه، علاوه بر اینکه دین رو میشناسه باید دشمن شناس هم باشه تا وارد زندگیش نشه. این نکته دوم بود. نکته سوم این بود که برای این تولی و تبری، برای اینکه آدم دل بده به ولایت حق و تنفر داشته باشه از ولایت باطل، اون دوتا ولایتی که در قرآن مطرح شده بود رو ما مطرح کردیم که در آیت الکرسی آدرسش بود، ولایت الله و ولایت شیطان رو عرض کردیم. این دو ولایت ریشه همه خوبی ها و بدی ها هستن، ریشه همه خوبی ها فرهنگ سازان خوبی و اولیاء معروف، و ریشه همه پستی ها و منکرات اولیاء منکرن، که باید نسبت به یکی دل داد و نسبت به دیگری تنفر داشت. اینم نکته سوم بود که عرض کردیم. نکته چهارم هم که تو جلسه دیشب خدمت شما گفتیم، برای اینکه انسان به این تولی و تبری برسه، به این حب فالله و بغض فالله برسه، به این رابطه با اولیاء خدا برسه که سر تا سر زندگیش جلوه محبت اهل بیت بشه، یعنی بر اساس محبت اونا زندگیشو تنظیم کنه، اونی که او دوست داره من انجام بدم، اونی که او دوست نداره من ترک بکنم. اگه بخواد به این حد و به این اندازه از رشد برسه که شیعه کامل یعنی این، اگه بخواد به این حد برسه، راهش هیچ چیزی نیست مگر همونی که از روایت امام باقر خدمت عرض کردم که خود معصوم نسخهشو پیچیده، فرمود حتی یسلم لنا و یکون لنا سلما. سر دوراهی های زندگی باید تمرین تسلیم بودن کرده باشه. رشد و بلوغ و رسیدن به یک حدی از کمال کپسول نیستش که آدم تو دهنش بندازه فردا صبح که بلند شد ببینه دیگه سالک الله عارف بالله شده. زحمت بخواد، مراقبت میخواد. واقعش همینه دیگه. یه ورزشکار وقتی میخواد مثلا فرض کنید وزنه بردار میخواد یه وزنه 200 کیلویی رو بزنه، روز اول که نمیتونه 200 کیلو بلند کنه، به تدریج کم کم با تمرین کردن این اندامش قدرتی رو پیدا میکنه که 200 کیلو یا بیشتر رو بالا سر میبره، اما به تدریج. یه روح هم وقتی میخواد قوی بشه باید این ریاضت رو، این ورزش روحی، این مراقبت رو با خودش داشته باشه. مراقبت شیعه هم فقط یک کلمه بیشتر نیست. شیعه یه مراقبت بیشتر نداره. مراقبتش این هستش که تو اعمالش ببینه من تسلیم اهل بیت هستم یا نه، من تسلیم هستم یا نه. حاج آقا به ما گفتن انجام واجبات، ترک محرمات، خب اونم تو همین میگنجه دیگه. انجام واجبات اونجا که اهل بیت خواستن، اهل بیت هم خواستن، یعنی خدا خواسته، چون خواسته اونه جز خواست خدا نیست. و ما یشاؤون الا یشاء الله، مشیتی غیر از مشیت خدا ندارن. که اونا که یه دستگاهی در کنار دستگاه خدا نزدن، نعوذ بالله یه دکون باز نکردن که مستقل، همون حرفای خدا رو میان تو بندگانش میزنن دیگه. بنابراین شیعه فقط یک مراقبت داره. گاهی موقع ها ما گم میکنیم جهت مراقبتو، گاهی ما خورد بشیم تو این که این حرفو بزنم یا اون حرفو نزنم، این لقمه رو بخورم یا اون لقمه رو نخورم، اینجا این کارو بکنم یا اون کارو نکنم. جهت اصلی مراقبه این هستی که تو همه کارات ببین تسلیم هست یا نیست. اگر کسی بود خوشا به حالش، اگر کسی نبود هوایی کار میکنه، هر چی دلش خواست، عبد نیست، رها، وله. خب این وقت باید فکر خودش باشه، درمان کنه خودش رو. در هر حال انقدر با این تسلیم کردن سر دوراهی ها تا برسه به روح سلم. ببینید شما نگاه کنید، یه مریض وقتی میبرنش تو اتاق جراحی، مثلا قده چیزی رو میخوان از بدنش خارج بکنن، خودشو تسلیم اون متخصص میکنه، حتی امضا هم میده که اگر بلایی به سرم اومد خودم ضامنشم دیگه، حتی امضا هم. بعدم که میره اونجا رو تخت میخوابه دیگه نق نمیزنه، تسلیمه دیگه. اگه قرار بشه که یکی بیارنش تو اتاق عمل، تا دستگاه بیهوشی رو میارن، این مریضه برام آقا این چیه، این چی، برای چی می‌خوای اینو بیاری، اینو واقعا که چی، مثلا اینو برداشتی آوردین دستگاه رو که چی بشه، تا اون بخواد تیغ رو برداره یا مثلا چاقوی جراحی رو، آقا این چیه، این برای چی. اون پزشک میگه اگه تو دکتری باش برو خودتو مداوا کن، اگرم من دکترم خودتو بسپار به من دیگه، تسلیم باش، قرار نیست نق بزنی اینجا. اگر دکتر فوق تخصص روح اهل بیتن و قراره اونا مداوا بکنن مریضی ها رو، هر چی آدم بتونه تسلیم تر باشه و خودشو بسپره به اونها، اونو بیشتر رشدش میده. و تو لابلای صحبت های شب های قبلم عرض کردیم مهمترین پیام عاشورا همینه، این هست که به تولی و توری برسی. مهمترین هنر مجالس ابا عبدالله الحسین تو طول تاریخ و کاری که خود امام حسین کرد و بعد مجالس امام حسین، این هستش که این حب و ولاء رو زیاد بکنه نسبت به یک جبهه و توری و تنفر رو زیاد بکنه نسبت به اون جبهه مقابل. خود امام حسین روز عاشورا این کارو کرد که عرض می‌کردم جنگ فضائل و رذایل رو انداخت تا مردم در طول تاریخ نسبت به یک جبهه دل ببندن و وجدان‌ها بیدار بشه، تولی پیدا کنن به یک جبهه و تنفر از دستگاه ابلیس. خود امام حسین روز عاشورا به این قصد طراحی کرد. مجالس امام حسین هم تو طول تاریخ تا الان کارش همین بوده. شما نگاه بکنید هر سال این حب و ولا تو شیعه داره رشد میکنه. یه زمانی بود شیعه از جهت کمیت و کیفیت بسیار بسیار پایین بود، از جهت کمیت به موبند شده بود. ارتد در روایت در بعد از عاشورا 3-4 تا شیعه خالص دیگه بیشتر باقی نمونده بودن. بعد از قضیه عاشورا 3-4 تا شیعه بیشتر در زمان امام سجاد، زمان امامت امام سجاد که حالا این خدمتون عرض خواهم کرد. این از جهت کمیت. البته اهل بیت رو بذارید کنارا، غیر از اهل بیت شیعه به مو بند شده بود. از جهت کیفیت هم آنچنان دیگه حاضر نبودن فداکاری کنن برای اهل بیت. اما در اثر این مجالس ببینید شیعه به چنان رشدی رسیده الان که حاضر هر گونه فداکاری رو برای ولی خدا بکن. هم از جهت معرفتی رشد پیدا کرده، هم از جهت فداکاری عملی. بذارید من برای هر کدوم یه مثال بزنم، خیلی خوبه. هم شیعه از جهت معرفتی رشد کرده، معرفتی که الان عامه شیعه دارن، عوام شیعه دارن، یک زمانی خواص هم نداشتن. معرفتی که الان عوام، مردم معمولی شیعه دارن، یک زمانی خواص شیعه هم نداشتن. مثالش رو خدمتتون بگم، خیلی شنیدنی است. وقتی امام رضا علیه السلام شهید شد، اصحاب امام رضا، اون خواص بزرگان مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل ریان ابن سلت، مثل محمد ابن حکیم، اینا بزرگان اصحاب بودن، شاگردای امام رضا، جمع شدن عزاداری توی خونه گریه و عشق برای شهادت امام رضا. یه مرتبه یونس، اینو خوب دقت کنید چه زمانی بود، اون موقعی بود که امام جواد 7-8 سالش بود هنوز، یعنی اولین دوره امامت در خردسالی بود. بعد از امام جواد امام هادی هم کوچیک بود، امام زمان هم 5 ساله بود که به امامت رسید. اما اولین امامی که در خردسالی به امامت رسید امام جواد بود. شیعه تا حالا مواجه نشده بود با یه همچین چیزی که امامش 7-8 ساله باشه. خب حالا ببینید تو این مجلسی که خواص شیعه و اصحاب امام رضا جمع شده بودن، داشتن عشق میریختن و گریه میکردن، یونس ابن عبدالرحمن بلند شد. این یونس ابن عبدالرحمن رو اگر شما تو روایات ببینید خیلی آدم بزرگی بوده. بلند شد گفت گریه رو بذارید کنار، گریه رو فعلا بذارید کنار، بشینیم با هم دیگه شور و مشورت بکنیم، ببینیم تا وقتی که این کودک بزرگ بشه، اشاره کرد به امام جواد، تا وقتی این کودک بزرگ بشه تکلیف شیعه چیه، تا وقتی این کودک بزرگ بشه تکلیف شیعه رو بیایم تعیین کنیم. ریان ابن سلط بلند شد یه سیلی محکم زد تو گوش یونس ابن عبدالرحمن، گفت من فکر می‌کنم تو مسلمونی، تو مؤمنی، این حرف بود زدی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ اگر امامت یک منصب خدایی است که خدا میده به طفلی یک روزه هم که بده امامه، و اگر یک منصب الهی نیست، از طرف خدا نیست، فرد 100 ساله هم مثل بقیه مردم، مگه امامت به سنه؟ این چه حرفیه تو؟ ببینید یونس ابن عبدالرحمن با اون عظمت از جهت معرفتی، ببینید چقدر. اما الان برای شما ها حله، الان شما به این معرفت رسیدید که امام اگر یه منصب الهی است. حضرت عیسی علیه السلام در قرآن داره که در همون موقعی که متولد شد شروع کرد به تکلم، به حرف زدن، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. ببینید معرفت خواص رو در اثر رشد، رشدی که شیعه از جهت معرفتی کرده، الان عامه مردم دارن. و همچنین از جهت نه فقط معرفتی، از جهت عملی، فداکاری عملی. یک زمانی بود که ائمه رو با چشم می دیدن، میدونستن که اینا برحقن اما حاضر نبودن برن کمک. ائمه رو با چشم سر میدیدن، میدونستن اینا برحقن اما نمیرفتن کمک. بذارید من یه نمونهش رو خدمتتون عرض بکنم، تو تاریخ مسلم هست، منو مجلسی تو بهار آورده، خیلی جاها هستش. تو کربلا قبل از اینکه جنگ امام حسین علیه السلام با دشمن شروع بشه، قبل از اینکه این دو تا سپاه با هم درگیری رو شروع بکنن، شخصی است به نام هرثمه بن سلیم تو لشکر عمر سعد، سریع به اسبش هی زد اومد به سمت ابو عبدالله علیه السلام. هنوز هور رو اینا مثلا نیامده بودن، این اول اومد، اومد به سمت ابو عبدالله، از اسب خودش رو انداخت پایین، شروع کرد عذرخواهی کردن. آقا معذرت میخوام، ببخشید، من اشتباه کردم، توبه کردم. امام حسین علیه السلام فرمود هرثمه چی شد که اومدی این طرف؟ گفتش که الان من تو لشکر عمر سعد بودم، یاد حدود 20 سال پیش افتادم که با پدرت علی از جنگ صفین که برمیگشتیم گذرمون به همین سرزمین کربلا افتاد. الله اکبر، 20 سال قبل جزو اصحاب امیرالمومنین بوده. دنیا چی کار میکنه با آدما؟ این 20 سال پیش جزو اصحاب امیرالمومنین بوده تو صفین، الان جزو لشکر عمر سعد شده بود امروز. گفت 20 سال پیش با پدرت علی وقتی از صفین برمیگشتیم گذرمون به همین سرزمین کربلا افتاد، دیدیم پدرت علی از اسب پیاده شد، یه مشتی از این خاک رو برداشت بو کرد، به شدت شروع کرد گریه کردن، بکا بکا ان شدید. ما تعجب کردیم علی برای چه گریه میکنه، نمیفهمیدیم چیه. بعد دیدیم که تو لابلای گریهاش علی داره میگه هاهنا مسار و عشاق و مناخ و رکاب، یه عده عاشق میان اینجا خیمه میزنن، اینجا میفتن، اینجا شهید میشن. ما نمیفهمیدیم علی چی میگه، تا امروز که من تو لشکر عمر سعد بودم یه مرتبه یاد اون قضیه افتادم که علی 20 سال پیش مثل امروزی رو داشت جلو جلو خبر میداد. من که میدونم عشاق که تو لشکر عمر سعد نیستن، اونجا یه مش مردم بی نماز مال حروم خور جمع شدن، عشاق این طرفن. از این جهت من اومدم به سمت شما و عذر میخوام، توبه کردم، معذرت میخوام. امام حسین علیه السلام فرمود هرثمه حالا با ما هستی یا نه؟ دعوت کرد. خوب دقت بکنید، فهمیده حق با کیه دیگه، حق و فهمیده با ابو عبدالله دیگه، اومده توبه هم کرده. امام حسین علیه السلام فرمود هرثمه با ما هستی یا نه؟ میدونید برگشت چی گفت؟ برگشت گفت آقا معذرت میخوام، من زن و بچه دارم، من زن و بچه دارم. خب امام حسین هم قرار بود کسی رو به زور بیاره، با رودرواسی و به زور و با خجالت بیاره کربلا. فرمود پس هرثمه برو دور شو، برو انقدر دور شو که اگر چند ساعت بعد فریاد کمک من رو بشنوی و این اطراف باشی به گوشت بخوره، کمک من نیای تا ابد تو جهنم خواهی بود. لااقل برو که به گوشت نخوره فریاد غربت من، چون امام حسین بالاخره امام رحمت، کسی رو نمیخواد جهنمی بشه. گفت برو دور شو که به گوشت نخوره لااقل، تا ابد تو جهنم نمونی. ببینید امام رو میبینه، میدونه برحق، اما حاضر به فداکاری نیست. اما الان چی؟ شیعه انقدر رشد کرده که آماده به هر گونه فداکاری هست. 8 سال دفاع مقدس خودمون رو یادتونه، با اینکه به ظاهر امام معصوم هم جلو نبود اما در این حال مردونه وایساده. یه وجب از خاکمون هم ندادی. این رشد شیعه است و این رشد مرهون عاشوراست، رشد معرفتی و رشد عملی. این مجالسه که تولدی و تبری، حب و ولاء رو نسبت به یک جبهه و نفرت رو نسبت به جبهه مقابل، دستگاه ابلیس درست کرده. تعداد شیعه هم از جهت کمیت، همون شیعه‌ای که یه زمانی تو روایتی که عرض کردم خدمتتون 4 نفر بود، الان شیعه 12 امامی بیش از 200 میلیون نفره تو دنیا. حتی مسلمین بیشترن، 1 میلیارد و خورده‌ای، شاید 1.5 میلیارد مسلمان دارن. اما شیعه 12 امامی، شیعه 6 امامی رو هم نمیگم، 4 امامی رو هم نمیگم، شیعه 12 امامی الان بیش از 200 میلیون نفره. این هم از جهت کمی رشد پیدا کرده شیعه، هم از جهت معرفتی و کیفی. این رشد ها مرهون همین مجالس. به والله قسم این که پیغمبر فرمود، یه معنای اون جمله پیغمبر که حسین منی و انا من حسین، یه جملهش همینه که با بودن حسینم مکتب من زنده. میزان ارزش ما نزد ائمه، اگه میخوایم ببینیم چقدر پیش ائمه عزیزی، میزان ارزیابی ائمه ما رو که چقدر پیش ائمه عزیزیم مقدار تبری ماست. هر مقدار که تولی و تبری داشته باشیم به همون مقدار عزیزیم. درجه بندی اهل بیت شیعیانشون رو به این واسطه است، با این مطلب. بذارید روایتش خدمتتون بگم که از خودم نباشه. روایتش خیلی قشنگه. روایت داره که یه تعدادی از محبین اهل بیت و شیعیان از یکی از شهرهای ایران، من نمیدونم کدوم شهر بوده، مرحوم مجلسی تو بهار داره روایتش من در خدمتتون، پیاده به سمت مرو رفتن، اونجایی که امام رضا بود. میدونید بعد از شهادت امام رضا اونجا اسمش شد مشهد، یعنی محل شهادت، ولی اسمش مرو بود دیگه، خراسان. رفتن مرو برای دیدن امام رضا. آدرس خونه امام رضا رو پیدا کردن، رفتن در خونه حضرت، در زدن. خادم امام رضا اومد دم در، دید یه جمعی ان. او بفرمایید. گفتن ما یه عده از شیعیان امیرالمومنین علی هستیم، اومدیم برای دیدن آقا، برای دیدن امام رضا علیه السلام. خادم اومد گفت آقا یه عده از شیعیان جدتونن، از راه دور اومدن، مثلا شما رو ببینن. امام رضا علیه السلام فرمود من وقت ندارم، بگید برید یه وقت دیگه بیام. بگید برن. خادم اومد گفت اینا رفتن. فردا اومدن. باز دو مرتبه خادم اومد دم در، دید همینا. آقا یه عده از شیعیان امیرالمومنین هستیم، از راه دور اومدیم، اومدیم حضرت رو ببینیم. خادم اومد گفت امام رضا فرمود من وقت ندارم، بگید برن. روز سوم، روز چهارم، روز دهم، روز بیستم، تو این روایت هست 60 روز، دو ماه اینا می اومدن در خونه امام رضا در میزدن، امام رضا راشون نمیداد. دو ماه امام رضا راشون نمیداد. بعد از 60 روز خادم دید باز در میزنن، اومد دید همین گداهای سمجن. باز آدمای خیلی خوبی بودن که قهر نمیکردن، ناز نمیکردن برن. گاهی موقع ماها دو مرتبه میریم در خونهشون به ما چیز نمیدن، ما قهر میکنیم. اینا 60 روز رفتن و باز روز 61 وقتی خادم درو باز کرد، اینا گفتن که به امام رضا علیه السلام بفرمایید که مگه ما چی کار کردیم، مگه ما چه جفایی کردیم که حضرت ما رو راه نمیده، ما که دشمن شاد شدیم، همه دارن به ما میخندن که اینا مثلا شیعه هستن، از راه دور اومدن، امامشون راهشون نمیده، با چه رویی برگردیم بریم پیش زن و بچه‌مون؟ اگه برگردیم بریم شهر خودمون، دورمون جمع میشن میگن خب دو ماه رفتید مثلا مرو یه زیارت سیری کردید امام رضا رو، بعد ما برگردیم میگن نه اصلا ما رو راه نداده، خب پاک آبرومون اونجا میره. مگه ما چیکار کردیم که امام رضا ما رو راه نمیده؟ خادم رفت این حرفا رو زد به امام رضا علیه السلام. آقا فرمود که بگید بیان تو. اینا وارد شدن، یه سلامی عرض کردن، امام رضا اجازه نشستن نداد بهشون. محترمانه تر همین حرفا و گلایه ها رو گفتن به حضرت. ما کاری کردیم که شما اینجوری با ما رفتار میکنی؟ امام رضا علیه السلام فرمودن که شما واجبات خدا رو درست عمل نمی کنید، مطالبات الهی رو، حرام های خدا و خط قرمز های خدا رو هم که زیر پا میگذارید، تولی و تبری درستی هم که ندارید. اون وقت اومدید در خونه من میگید ما یه عده از شیعیان امیرالمومنین هستیم، میخواید راتون بدن؟ اومدید در خونه من یه همچین ادعای بزرگی میکنید، میخواید راتون بدن؟ شیعه یعنی حسن، یعنی چون این تعبیر روایت من اینجوری دارم عرض میکنم، شیعه یعنی حسن، یعنی حسین، یعنی سلمان، یعنی ابوذر. رنگ از روی این بندگان خدا پرید، برگشتن شروع کردن معذرت خواهی. آقا ببخشید، عذر محمد است که خیلی ادعای بزرگی کردیم، ما یه عده از محبین شما و پدران شما هستیم، از راه دور اومدیم پابوس شما، از محبین شما. تا اینو گفتن امام رضا بلند شد گفت خیلی خوش آمدید، بفرمایید بفرمایید. چنان پذیرایی کرد حضرت ازشون، کنار خودش نشون اینا رو و پذیرایی کرد که خستگیشون در رفت. بعد به خادمش، حالا فکر بکنید سر این مطلب رو میتونید بفهمید، حضرت به خادم فرمود که چند بار رفتی دم در اینا رو راه ندادی؟ گفت 60 بار. فرمود به تعدادی که رفتی راه ندادی از طرف من بهشون سلام بده. حالا همین کنار نشسته بودن ها، بهشون سلام بده. ببینید میتونید سرش رو متوجه بشید چی. ببینید امام رضا علیه السلام هم گوشمالیشون داد، تنبیهشون کرد که حواستون رو جمع کنید، شیعه بودن یک بار فرهنگی به دنبال داره، یک حرف نیست. هم گوشمالیشون داد هم نوازششون کرد که خستگیشون هم رفت بشه. یه چیزی من تو پرانتز عرض بکنم، میدونم که شیطون الان ممکنه به هر حال وسوسه بکنه بعضیا رو، ممکنه الان شیطون بگه که خب اگه اینه که امام رضا فرمودن شیعه یعنی حسن یعنی حسین یعنی سلمان یعنی ابوذر، ما دیگه ول معطل دیگه، هیچ دیگه راحت تا آخر عمر که هیچی. حالا عمرای ماها که خیلی کوتاست، 10 تا عمر حضرت نوح رو هم ما داشته باشیم که به تهذیب نفس و نمیدونم این حرفا بپردازیم، به گرد پای سلمان هم نمیرسیم. پس دیگه ما آرزوی شیعه بودن رو باید به گور ببریم دیگه، با حالی که 10 تا عمر حضرت نوح هم نداریم، یه عمر کوتاهی داریم، یه عمر کوتاهی که داره توی نقلی هستش که وقتی حضرت عزرائیل رفت سراغ حضرت نوح برای قبض روح، حضرت نوح گفت که به حضرت عزرائیل گفت برای قبض روح اومدی؟ گفت بله دیگه، عجل شما رسیده دیگه. حضرت نوح گفتش که چقدر زود. حضرت عزرائیل گفت یا نبی الله چقدر زود، شما که عمرتون خیلی طولانی بود. که حضرت نوح میدونید تو قرآن 950 سال فقط دوران نبوتش طول کشید، فقط دوران تبلیغ نبوتش، عمرش یه چیزی حدود 2000 سال بود. عمر حضرت نوح یه چیزی حدود 2000 سال بود. حضرت نوح گفت چقدر زود تموم شد. حضرت عزرائیل گفت یا نبی الله شما که خیلی عمرتون طولانی بود. آخر الزمانی ها رو چی میگی که 70-80 سال خیلی اگه عمر کنن 70-80. حضرت نوح گفت 70-80 سال، اگه عمر من 70-80 سال بود که با یه سجده تموم میکردم دنیا رو، با یه سجده عالم دنیا رو تموم میکردم. یه 70-80 عمری نیست. خب و حالا 7-8-10 تا عمر حضرت نوح رو هم به فرض ما داشته باشیم که نداریم، هم که عمر کوتاهی داریم، به گرد پای سلمان هم نمیتونیم برسیم. پس دیگه چی؟ دیگه آرزوی شیعه بودن رو باید به گور ببریم طبق این روایت دیگه. این فکر رو کسی نکنه، این شیطانه. اگه کسی این فکر رو بکنه این وسوسه است. چرا؟ تو همین عمر کوتاه که هیچی، خدمت رو عرض کردن توی نصف روز آدم میتونه خودشو برسون، چرا نمیشه؟ مولوی تو دیوان شمس خیلی اشعار قشنگی داره، میگه ملولان همه رفتن در خانه ببندید، اونایی که خسته بودن، اونایی که بریدن، اونا همه رفتن، در رو ببندید بذارید برن، اون خسته ها برن. ملولان همه رفتن در خانه ببندید، بران عقل ملولانه همه جمع بخندید، به معراج در آیید چو از آل رسولید. پیغمبرتون رفت شما بیایید، به معراج در آیید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. مقصودم این بیته، همان یار بیاید در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و شما جمله کلندید. کلند اون کلونای پشت دربهای قدیمی بوده که میافتاده و قفل میکرده، اون کلونها اونو میگه. میگه همان یار بیاید. بله اگه به خود ماها باشه 10 تا عمر حضرت نوح، 100 تا عمر حضرت نوح هم داشته باشیم هیچ جا نمیتونیم برسیم. اما اگه اون یار بیاد دستو بگیره، بلده چجوری دستو بگیره. همان یار بیاید در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و شما جمله کلندید. شماها قفلید، اون کلیده میاد بازتون بکنه، میدونه چجوری ببرتتون، میدونه. تو تهران یکی از رفقای مرحوم آقای شیخ مرتضی زاهد که اسمشو من یکی دو مرتبه بردم تو جلسات شبهای قبل، یکی از رفقاش که از یاران امام زمان علیه السلام بود، هنوز پیرمردای تهران کسانی هستن که ایشون رو یاد داشته باشن و دیده باشن. مرحوم آقای آسد کریم محمودی تهرانی بود، معروف با آسد کریم کفاش، چون کفاشی داشت بهش میگفت آسد کریم کفاش. سید کریم محمودی تهرانی کسی بود فوق‌العاده بود، مراجع بزرگ تقلید تو تهران و جاهای دیگه، آیاش عبدالنبی نوری مرجع تقلید، صاحب رساله، آیت الله آیه معز الدوله، پدر آیه معزی که زمان اینجا بود، آیت الله آیه معز الدوله، آیت الله آیه یاسری و آیاش مرتضی زاهد و خیلی خوبان و بزرگان ارادت داشتن به این کفاش، چون میدونستن از رفقای امام زمان که است ولی از هر یه هفته یه بار حدودن دیگه یه دستی رو سرش میکشه و یه تفقدی ازش میکنه. ایشون کسی بود که تو اون زمانی که مجالس روزه و مجالس جشن تو ایران در زمان رضاخان میدونید ممنوع بود دیگه، مجلس روزه اجازه نمیداد که، زیرزمین ها نصف شب ها یه مجلسی اگر پنهانی میگرفتن چند نفر دور هم میشستن گریه میکردن، مجلس روزه اصلا قرار نبود باشه. و همچنین مجالس جشن، ایام میلاد ائمه، همچه خبرهای یواش یواش دین داشت قریب میشد. یعنی حتی متدینین ایام میلاد ائمه و شهادتهای ائمه رو کم کم داشتن گم میکردن. این آقای آسد کریم کفاش با این که از جهت مالی چندان بضاعت زیادی هم داشت، خیلی عائله‌مند بود، اما با این وجود ایام میلاد، ایام جشن که میشد، یه مقدار نقل و شیرینی میخرید تو مغازه. هر کی از جلو مغازش رد میشد میدوید میومد بیرون، آقا دهن تو شیرین کن، دهن تو شیرین. آقای آسد کریم چه خبره؟ یاداوری میکرد، میگو امروز روز میلاد فلان معصومه، اینو مثلا با خود دهن تو شیرین کن، صلواتی بفرست. روزای شهادت معصومین که میشد میومد دم در همون در کفاشیش میگرفت میشست، با خودش شروع میکرد یه روزه خوندن. مجلس روزه ممنوع بود، اینو که دیگه نمیتونستن جلوشو بگیره، با خودش شروع میکرد زمزمه یک روزه، اون معصومی که شهید شده بود یا دنیا رفت شهید شده بود رو شروع میکرد زمزمه روزه و خودش عشق میریخت. اونایی که رد میشدن میفهمیدن که شهادت کدومی که از معصومی، یعنی عملا تبلیغ دین خدا میکرد در زمان غربت دین. مکرر تشرف داشت خدمت هست ولی از علیه السلام، نوعا تشرفهاش بعد از مرگش پخش شد، تا وقتی زنده بود خیلی به این ورانور نبود. اینایی که یه چیزی دارن سرصدا نمیکنن، اینایی که سرصدا میکنن هیچی ندارن. به قول آقای بزرگواری میگفت طلا فروش که جنس قیمتی داره که فریاد نمیزنه آی طلا آی طلا. تو ایران خودمون لبو فروش هستش که میگه آی لبو آی لبو، اونی که جنسش خیلی چیز خاصی نیستش، توجه بفرمایید، اونی که چیزی داره سرصدا نمیکنه. نوعا تشرفاتش پس از مرگش آیه عاشق مرتضی زاهد به دیگران گفت. البته چند نفر از خواص میدونستن در همون زمانی که ایشون زنده بود، چند نفر از خواص میدونستن که این چه گوهریه سید کریم کفاش. یکی از من تا حالا تو زندگی نامه احدی نخوندم نشنیدم که کسی با امام زمان شوخی داشته باشه. من تا حالا نشنیدم نخوندم، ولی تو زندگی سید کریم کفاش چرا اینو شنیدم که با حضرت ولیعصر علیه السلام شوخی داشت. یعنی اینقدر قاطی بود با امام زمان شوخی داشت. یه نمونه شو که حالا شاید کمابیش به گوشتون خورده باشه ولی بعد نیست بشنوید. ایشون یه مرتبه چون 3-4 ماه کرایه خونش عقب افتاده بود، صاحب خونش بهش گفت آقای اسد کریم شما آدم بزرگواری هستی، اما بی زحمت خونه رو تخلیه کن، من دیگه خونه رو میخوام. اسد کریم گفت آقا جون میدونم اجاره خونه عقب افتاده، یه مقدار به من وقت بده. گفت نه آقای اسد کریم، من بچه‌هام بزرگ شدن دیگه احتیاج به خونه دارم دیگه، بی زحمت خونه رو تخلیه کن. گفت میدونم من عقب افتاده اجاره، به من وقت بده. گفت نه آقای اسد کریم، من دیگه راضی نیستم. تا گفت راضی نیستم خونه‌ام بمونی، اول خواهم خواست نماز تو این خونه بخونه، تا گفت راضی نیستم گفت همین الان تخلیه میکنم، هیچ جایی هم نداشت بره ها، همین الان تخلیه میکنم. اساسیاشو ریخت تو پیاده رو، یه پرده ای درست کرد با یه چیزی که زن و بچهش برن اون پشت بشینن که آبرین که رفت آمد میکنن محفوظ باشه ناموسش. همونجور نشسته بود روی این اساسیه. یکی از تشرفاتش اینجا بود، هست ولیعصر علیه السلام تشریف آوردن. تا حضرت رو دید، خب چون قبلا دیده بود میشناخت، بلند شد گفت آچ خیلی خوش آمدید، خیلی بزرگواری کردیم تو همچی وضعی، بچه خوب آمدی صفا کردی، چه عجب شد که یاد ما کردی. بعد حضرت گفت آی سید کریم دنیا همینه، دنیا محل سختی هاست، دنیا که بهشت نیست، محل سختی ها و بلاها هست، مؤمن باید تحمل کنه، ما اهل بیت هم زیاد از سختی ها کشید. آقای سید کریم گفتش که آقا جان قربان خودت و اجداد طاهرینه، شما همه سختی ها رو کشیدی اما مستأجری نکشیدی. که حضرت یه لبخندی زد، انشالله درست میشه، انشالله درست میشه. عصر اون روز، حالا اب نداره اسمم بیارم، پدر آقای خرازی وزیر امور خارجه قبلی، پدر ایشون آقای اسد مهدی خرازی که از خوبان تهران بود، تاجر پولداری بود ولی خیر بود. ایشون به صورتی من اتفاقا عکس آیه سید کریم کفاش رو تو خونه آیت الله خرازی، برادر این آیه خرازیه، وزیر امور خارجه تو قم، آیت الله خرازی، عکس سید کریم کفاش رو اونجا دیدم. این خرازی ها خب از بچگی آشنا بودن با سید کریم کفاش به واسطه باباشون آیه اسد مهدی. تا عصر اون روز آیه اسد مهدی خرازی یه خونه خرید، اون پولدار بود، به نام سید کریم کرد و اساسی سید کریم اونجا منتقل کرد. یه مرتبه تو صحن حرم امام حضرت عبدالعظیم علیه السلام شهر ری، سید کریم میگه من اونجا بودم، باز حضرت ولی عصر رو دیدم. آقا به من فرمود که سید کریم نمیای بریم زیارت جدم امام رضا مشهد؟ گفتم آقا سعادت که خدمت شما باشم بریم. دست من رو گرفت امام زمان علیه السلام، نگو نمیشه، من دارم این مثالو میزنم که ببین میشه شیعه شد، انقدر میشه قاطی شد. گفت حضرت دست من رو گرفت، یه چند قدم رفتیم، من دیدم تو صحن امام رضا داریم حرکت میکنیم با تیل ارز، دیدم تو صحن امام رضا داریم حرکت میکنیم، شهرهای بین راه رو هم ندیدم اصلا. یه وارد حرم شدیم، زیارت کردیم، برگشتیم، اومدیم تو صحن امام رضا، باز حضرت فرمودن که سید کریم بریم سر قبر لاهیجی. تو پرانتز کوچولو عرض بکنم، مرحوم سید عبدالکریم لاهیجی از علمای همون زمان، همین 50-60 سال پیش تو تهران، ایشون تازه از دنیا رفته بود و قبرش، اونایی که حالا با تهران آشنا هستید، میدان شوش، اطراف میدان شوش بود، میدان شوش تهران، خب دورورش قبرستان بوده دیگه، الان دیگه وسط شهر تهران افتاده، اون موقع این کنار شهر بود و قبرستان بود اینجا، لاهیجی اونجا دفن بود. حضرت ولی عصر فرمودن سید کریم بریم سر قبر لاهیجی. گفتم آقا من خدمت شما هستم. دست منو گرفت، دو سه قدم دیدم اطراف میدان شوشی، رفتیم نزدیک قبر لاهیجی. که رسیدیم سید کریم کفاش میگه مکاشفه ای شد به عنایت حضرت، یعنی جوری شد که من بتونم اون طرف پرده رو ببینم، به قول معروف عالم برزخ. دیدم لاهیجی به سمت حضرت ولی عصر برای استقبال اومد، چون حضرت رفته بود سر قبرش، لاهیجی بلند شد به سمت حضرت برای استقبال اومد. واه خیلی ممنون، خیلی بزرگوارید، شما اومدید سر قبر من. بعد لاهیجی رو کرد به من، به من سید کریم کفاش که حضرت هم کنار ایستاده بود، به من گفت آیا سید کریم سلام منو به شیخ مرتضای زاهد برسون، گله من رو هم به او برسون. ما با هم رفیق بودیم، هم درس و هم بحث بودیم، چند روز من از دنیا رفتم، سر قبر من نیومده، شیخ مرتضای زاهد سر قبر من نیومده. حضرت رو کرد به لاهیجی فرمود سید عبدالکریم شیخ مرتضای زاهد مریضه، ما به جاش اومدیم دیگه، شیخ مرتضای زاهد مریضه که نیومده سر قبره، ما به جاش اومدیم. رفقای امام زمانو میبینی با یکی را میفته این ور اون ور میره، سر قبر یکی میاد به جای اون دیگری که مریضه میاد. بعدش سید کریم کفاش میگه ما با آقا برگشتیم، از سر قبر لاهیجی رفتیم، یه چند قدم که دور شدیم حضرت به من فرمود که سید کریم لاهیجی تا وقتی زنده بود دل منو نسوزند، لاهیجی تا وقتی زنده بود دل منو نسوزند. اینم مهر تایید امام زمان پای تومار زندگیش. گفت حیلت رها کن عاشقا، این دیوان شمس بعضی از اشعارش خیلی قشنگ، حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو. این حیلگری ها را آدم باید بذاره صاف باش. وندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. رو سینه را چون سینه ها هفتاب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، پیغمبر اکرم وقتی میخواست سخنرانی بکنه هنوز منبر درست نشده بود، تکیه میکرد به یه ستون چوبی تو مسجد به نام ستون حنانه تکیه میکرد. اصحاب پیغمبر دیدن آقا خسته میشه وایساده بخواد سخنرانی کنه، با چوب نخل یه منبر دو پله‌ای درست کردن برای حضرت. حضرت رفت رو اون منبر نشست، همون موقع که نشست این چوب ناله زد، البته از همون ناله هایی که تو قرآن همه تون خوندید، همه موجودات عالم ذکر میگن، تو خب نمیشنوی. ناله زد، اونایی که اهل گوش بودن ناله ستون رو شنیدن، اونایی که اهل گوش بودن. میگه بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. او رفیق شد، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو، باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو. یه چیزی هم نقل کنم بعد من ذکر مصیبت بکنم. این آیه آسد کریم کفاش رو که خدمتون عرض کردم، ازش پرسیدن که چطور شد انقدر در به روی تو باز شد، با امام زمان انقدر قاطی شدی؟ گفتش که من خیلی آرزو داشتم هست ولی اصل رو ببینم، خیلی آرزو داشتم. یه مرتبه در خوابی جدم رسول خدا رو دیدم، سید بود دیگه. به پیغمبر گفتم آقا من خیلی دوست دارم امام زمانم رو ببینم. پیغمبر اکرم فرمود که سید کریم، البته این نسخه ای که پیغمبر فرمود به ایشون فرموده، معلوم نیست مال ما باشه ها، اینجوری نیست که ما عمل بکنیم فکر بکنیم باید ما هم نتیجه بگیریم، به ایشون بود. فرمود آقا سید کریم صبح و شب بر حسینم گریه کن، صبح و شب بر حسینم گریه کن. سید کریم کفاش میگه من بلند شدم از اون خواب، یک سال صبح و شب بر ابو عبدالله علیه السلام گریه کردم. یعنی صبح یه روزه‌ای، حالا یا خودم میخوندم یا یه مجلس روزه میرفتم، شبم اول شب بعد از نماز مغرب عشا، باز همینجور یک سال. چرا صبح و شب؟ چرا این دو وقت؟ این دو وقت همون دو وقتی است که امام زمان در زیارت ناحیه میگه که فلعندبنک صباحا و مساءا، جد غریبم ابو عبدالله صبح و شب بر تو گریه میکنه. این دو وقت اگر کسی گریه کنه هم رنگ با امام زمان میشه، سنخیت پیدا میکنه. میگه یک سال من این کارو کردم، بعد در تشرف باز شد. البته عرض کردم این نسخه برای ایشونه، نمیخوام بگم ماها این کارو بکنیم، نه، در باز شد برای ایشون. این گریه این خصوصیات رو هم داره. امام سجاد صلوات الله علیه، این بزرگوار که امشب بنابر نقلی شب شهادتش هستش، سه وظیفه داشت، سه وظیفه مهم. بعد از شهادت پدر بزرگوارشون ابو عبدالله، میدونید 34 سال امام سجاد بعد از امام حسین زنده موند، یعنی سال 61 هجری که سال شهادت ابو عبدالله و کربلا و روز عاشورا اتفاق افتاد، تا سال 95 هجری 34 سال دوران امامت امام سجاد، حدود 24 سالش هم بود که تو کربلا بود، مجموعاً حدود 58 سال تقریبا امام سجاد علیه السلام عمر شریفشون بود، حدوداً این مقدار. این بزرگوار سه تا وظیفه مهم داشت. یک، فرماندهی کاروان و اسرا، چون فرمانده اصلی امام سجاد معصومه، ولو حضرت زینب مجری بود، اجرا با حضرت زینب بود، اما فرماندهی اصلی با امام سجاد علیه السلام بود که باید همونجور که دیشب عرض کردم پیام ابو عبدالله الحسین به کربلا رو به گوش تاریخ برسونن. امام سجاد شنیدید همتون تو طول اون 34 سالی که بعد از پدر بزرگوارشون و بعد از واقعه کربلا زنده بود، عشق چشمش خشک نشد، دائم به بهانه گریه میکرد، عشق میریخت. گاهی موقع ها از یه جا رد میشد، میدید دارن یه گوسفندی رو سر میبرن، سری میرفت جلو و اون قصاب بگفت آقا شما که میخواید سر ببرید آب دادید؟ آب به این گوسفند دادید؟ اون قصاب میگفت پسر رسول خدا ما مسلمانیم، بالاخره ما هم میدونیم باید آب بدیم به حیوان بعد ذبحش بکنیم. گفت اما من دیدم یه عده که اسم خودشونو مسلمان گذاشته بودن، بین دو نهر آب دجله و فرات، بین دو نهر آب پدرم رو سر بریدن و آب هم بهش دادن، آب بدید، آب بدید. و خود حضرت عشق میریخت وقتی سر بریدن رو میدید، گریه میکرد. یک کسی میگه از جلوی خونه امام سجاد رد شدم، دیدم از ناودان خونه حضرت یه آب کمی میاد، یه مقدار میاد قطع میشه، باز یه مقدار میاد قطع میشه. کنجکاو شدم که این آب چیه، دنبال کردم، متوجه شدم امام سجاد بالای بام میخواد وضو بگیره، یه ظرف آب تو دستشه، وقتی آبو میریزه تو مشتش، چشمش به آب که میفته انقدر گریه میکنه که این آب از مشتش خالی میشه، باز دو مرتبه پر میکنه، باز وقتی نگاه میکنه چندین بار مکرر کرد تا تونست وضو بگیره، چشمش به آب که میافتاد اینجوری بود. غذا براش میآوردن، سفره پهن میکردن، حضرت گریه میکرد. یه خادمی داشت که آقا گریه های شما تمومی نداره، چند سال گریه های شما تمام نمیشه. گفت چی میگی؟ یعقوب رو خدا بهش 12 فرزند داد، یه فرزندش یوسف مدتی از جلوی چشمش دور شد، کشته هم نشد، یعقوب میدونه زنده است، انقدر گریه کرد که به فرموده قرآن کور شد. وقت من که جلو چشمم دیدم پدرم، برادرم و 17 نفر از کسانم و خوبان خدا رو سر بریدن، وقت میخوای اشک نریزم و گریه نکنم، میخوای گریه من تمامی داشته باشه. به هر صورتی بود، وجود مقدس امام سجاد با گریه، با سخنرانی هایی که تو شام تو کوفه کرد و آبروی بنی امیه رو و به خصوص دستگاه یزید رو بردن با حضرت زینب، این یکی از وظایف و کارهایی بود که امام سجاد به عهده داشتن، فرماندهی اسرای کربلا و رساندن این پیام به گوش تاریخ. دومین وظیفه‌ای که امام سجاد به عهده داشت حفظ شیعیان بود. میدونید اکثریت شیعه دیگه باقی نمونده بود، شیعه درجه یک که شهید شدن با امام حسین، درجه یک ها و خالصاش، حتی شیعه های درجه دو سه هم خیلیشون تو سال 63 واقعی حره که چند شب قبل خدمت عرض کردن در مدینه، واقعی حره و بعد سال 64 قیام توابین و بعد سال 65 قیام مختار، خیلی از شیعیان تو این لابلا، شیعیان درجه دو سه، اونا هم شهید شدن، جز سه چهار تا شیعه خالص بیشتر نمون. از خود امام سجاد یه روایت نقله که تو مکه و مدینه 20 نفر بیشتر نیستن که یحب بنا، که محب ما هستن. خب امام سجاد باید این چند نفر رو حفظ کنه، باید همین چند نفر رو حفظ کنه، لذا مأموریت امام سجاد علیه السلام جنگ نبود، سکوت بود. مأموریت امام سجاد سکوت بود، این بود که یه کناری باشه که بتونه این تعداد باقی مونده بمونن. اینم وظیفه دوم حضرت بود. وظیفه سومی که امام سجاد به عهده داشت، وظیفه سوم بازسازی فرهنگی جامعه مسلمین بود که به شدت منحط شده بودن، به شدت سقوط کرده بودن از جهت فرهنگی. هم فساد خیلی رواج پیدا کرده بود توسط دستگاهی مثل دستگاه بنی امیه، خیلی فساد رواج پیدا کرده بود. داره که یه زن رقاصه زمان امام سجاد علیه السلام که عبدالملک مروان هم حاکم بود، حجاج ابن یوسف هم کارگزارش بود، یه زن رقاصه هرز از مدینه وقتی میخواست بره مکه، چنان مردم به بدرقش رفتن تو مدینه و به استقبالش اومدن تو مکه، یه رقاصه هرز، ببینید اینقدر محبوب شده بود. خوبان خدا مظلوم و غریب یا آدم های فاسد اینجوری اونقدر، خب این نشون دهنده سقوط جامعه است دیگه، از جهت اخلاقی جامعه تنزل پیدا کرده. امام سجاد علیه السلام بازسازی علمی جامعه مسلمین، بازسازی فرهنگی و اخلاقی جامعه مسلمین رو به عهده گرفت، منتها نه با کلاس درس، اون موقع که نمیشد کلاس گذاشت، زمان امام صادق و امام باقر میشد، اما زمان امام سجاد به قدری اختناق شدید بود مگه میشد کلاس گذاشت؟ امام سجاد در قالب دعا و راز و نیاز با خدا معارف رو منتقل کرد. این که میبینید صحیفه سجادیه، دعای ابو حمزه، مناجات خمسه عشر، رساله حقوق امام سجاد و امثال اینها یادگارهای امام سجادی که در واقع معارف دین رو تو قالب دعاها گفته که بعد امام باقر و امام صادق اومدن همینا رو پرورش دادن و باز کردن، تفصیل دادن. این وجود مقدس این کارها رو کرد، ولی عرض کردم اون عشق بر پدر بزرگوارش کار دائمیش بود. امروز میدونید روز 11 محرم بود، اتفاقی که تو کربلا افتاد این بود، خاندان ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو سفر اسارت شروع شده بود دیگه، از کربلا قرار شد عمر سعد اینا رو بره بیرون، اجساد پست کثیف خودش رو دفن کرد و اجساد مطهر شهدا هم رو زمین مونده، اینا رو رها کرد و بعد تقریبا بعد از ظهر مثل امروز روز 11 بود که این کاروان اسرا رو که جلوی همشون امام سجاد بود که او رو بسته بودنش به قل و زنجیر، بسته بودنش به شتر و همینجور ردیف آخر از همه زینب کبرا بود که اینا رو همه رو به هر حال به گونه بسته بودن، رسوندنشون وقتی خواستن از کربلا عبورشون بدن، شنیدید حالا یا به درخواست خود این بزرگوارها یا اونا برای اینکه یه مقداری اذیت بشن از کنار مقتل، از کنار گودال قتلگاه عبور دادن، از کنار اجساد شهدا عبورشون دادن. وقتی از کنار این مقتل عبورشون دادن، تمام اینها خودشونو از این مرکب‌ها پرت کردن پایین، همه خودشونو انداختن پایین. فقط امام سجاد بود که بسته بودنش، نمیتونست به شطور بسته بودن رو نمیتونست خودشو بندازه، همه رو پرت، خودشونو پرت کرد. هر کی رفت به سمت یک بدنی. الله اکبر. زینب کبرا با اینکه دو تا فرزندش تو همین شهدا افتاد، اما سراغ بچه‌هاش نرفت، رفت دنبال یک بدن دیگر. الله اکبر. معمولا وقتی میخوان هویت کسی رو تشخیص بدن، به صورت تشخیص میدن، اما اون بدنی که سر نداره اصلا چجوری تشخیصش میشه داد؟ حتما یه علامتی هست، یه پیراهنی، یه انگشتری، یه چیزی هست که علامته، اما اون بدنی که حتی پیراهن تو تنش نیست و انگشتر رو هم با انگشت قطع کردن، اون رو چجوری میشه تشخیص داد؟ اما نه، اینا مال غریبه هاست، زینب احتیاج به این علائم نداره برای تشخیص. او با بوی حسین بزرگ شد، او همیشه سرش بر شونه ابوعبدالله بود، احتیاج به این چیزا نداره. که لذا دیدن صاف رفت سراغ یک بدن، نزد شکسته ها رو کنار زد، یک بدن بی سر که مشخص بود له شده وقتی این اسب تعبیرات نمیدونم جسارت هست اینجوری گفتن. این بزرگوار دیدن دستشو گذاشت زیر اون بدن، الهی تقبل من هذا القربان، خدای این قربانی رو از ما قبول کن. بعد خطاب کرد به رسول خدا، یا رسول الله صلی علیک ملیک السماء، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامه والرضا، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. یه مرتبه یه نگاه کردید، ای امام سجاد علیه السلام گویی روی شطور داره جان میده، بدن مطهر ابوعبدالله رو رها کرد، سریع اومد، جانم این زینب، جانم این زینب. اصلا هر چی آدم راجبش میبینه و میشنوه و میخونه بزرگیه، عظمته. اومد شروع کرد به امام سجاد تسلیت دادن و او رو صبر دادن. عمه جان مالی تجود و به نفسه که یا بقیت جدی و ابی، دارم میبینم جان میدی، چی شده؟ امام سجاد گفت عمه جان این نامردا مثل این که ما رو اصلا مسلمان نمیدونن، بدن کشته های خودشون رو دفن کردن، بدن خوبان خدا رو همجور رو زمین گذاشتن، اصلا دفن نکردن، بسی که ما رو مسلمان نمیدونن. حضرت زینب گفت عمه جان اینجوری نمیمونه، اینجا باید پرچمی بلند میشه، زیارتگاه خواهد شد، عاشقا میان اینجا جمع میشن، بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. عمه جان اینجا اینجوری نمیمونه. بعد شروع کرد تسلیت دادن و حدیثی رو از پیغمبر برای امام سجاد خوندن. الله اکبر. اما اونجایی که دلها آتیش میگیره و دل امام زمان و اولیاء خدا کباب شد، اون موقعی بود که این اسرا خواستن سوار مرکب ها بشن، خواستن سوار بشن. دشمن طمع کرده بود اون نانجیب ها که شاید به بهانه سوار کردن ناموس خدا دستی بتونن بزنن. زینب کبرا نهیب زد، بیستید عقب، بیستید عقب، خودم همشون رو سوار میکنم، شما بیستید عقب. این وجود مقدس شروع کرد با خواهرش، ظاهرا ام کلثوم بود، یکی یکی همه رو سوار کرد، همه رو سوار کرد، فقط خودش و خواهرش موندن رو زمین. یه نگاهی کرد به ام کلثوم، یعنی خواهرم منتظر چی هستی دیگه، سوار شد دیگه، کمک کرد او هم سوار کرد. دوست و دشمن سواره بودن، فقط زینب بود که رو زمین وایساده. دشمن نگاه میکرد که بتونه بلکه ذلت زینب رو الان ببینه، که التماس بکنه بیاد کمک بدین. دشمن منتظر ذلت زینب بود، اما هیهات از دختر امیرالمومنین و ذلت، هیهات از دختر فاطمه زهرا و ذلت. یه مرتبه گویی ملائکه آسمون براش رکاب گرفتن، پا رو هوا گذاشت رفت. خدایا تو رو قسمت میدم این مجلس آخر ما هست، تو رو قسمت میدم به پیراهن سوخته زینب کبرا، به دامن آتش گرفتهش، به اون غمی که در قلبش بود دوست داشت یه گوشه بشینه گریه کنه، اما باید کارا رو انجام. تو رو قسمت میدم فرج مولامون اجل بفرمود.